27/7/97 استاد مفیدی، جلسه دوم، رساله حق و حکم هاشیخ اصفهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. فائدتون فی تحقیق الحق. البته اون هاشیه قبلیشون هم مربوط به همین هاست. قوله و اما الحقوق که حق شفعه، که هاشیه قبلی این رساله. بله؟
بله، 4-5 صفحه بس کردیم.
آم بس کردی؟
نه از امید اونجا مختصر آورده.
بله، اینو ببینید، اولی هاشی آوردن مرحوم اصفهانی در ذیل فرمایش شیخ انصاری که حقوق میتونه عوض قرار بگیره یا نه. اولی توضیح میدن تو کتاب معلم یک صفحه و 7-8 سطر، از اینجا شروع میشه تا یک صفحه و نیم کمتر، که اونو توضیح میدن. بعد میفرمان که وقد بینا حال هذه الاقسام و ما لها من الاحکام و مدرک اختلافها فی رسالت الحق. درست شد؟ و سیجی و انشاءالله تعالی. بعد میگن که ما اون رساله را که قبلا نوشتیم به این را گفتیم، الان اینجا میاریم. پس این رساله به دنبال اون حاشیه‌ایه که نسبت حاشیه خوبی هم هست. حالا ما از اول رساله حق میخونیم، چه رساله مستقلی، اما شما خودتون ملاحظه بکنید اون حاشیه را حتما یه نگاه خوبی، که بعدش هم وقتی این رساله تموم شد فعل لم یقبل المعاوضه، بازم فعل جمله مطالب دیگه راجع به حق تو ادامه کلام ایش راجع به حاشیه مکاسب هست. خلاصه خب، حالا ما خودمون فقط رساله ای را که ایشون نوشته بودن میخونیم. فائدتون، این کلم فوائد و فائده تو مشایخ علما بزرگان نجف اینا خیلی مرسوم بوده. مثلا استادشون صاحب کفایه اساسا اسم حاشیهشون بر رسائل فوائد گذاشتن، حاشیه الفرائده. اما اینجوری یادم میاد یا نه، ایشون که قوله دارن فقط یه جای فوائد، فوائد الاصول زمیمه شده به چی؟ به حاشیهشون. اگر نگاه کنید تو این بله مال مرحوم فواید الاصول، من ناینی خود تقریراته، نه من استاد ناینی استادشون نیستن.
بله
استادشون مرحوم صاحب کفایه بود، صاحب کفایه هم فواید دارن ملحق به حاشیه رسائلشون.
یعنی چی اصطلاحا فواید؟ یعنی چی
فواید؟ یعنی اون چیزی که یه خیریست که نصیب میشه به اون کسی که فائده بر او وارد شده. افاده یعنی فائده ای را به کسی داد. فائده چیه؟ مثل تحفه و هدیه و بهره میمونه. درست شد؟ این لذا فائدتون یه کاری بوده که در این چیزهای علما به خصوص یه بخش خاصی از مشایخ نجف فوائد زیاد داشتن. فائده و فوائد همین سبک را آیت الله بحثتم داشتن. در جایی که گاهی میخواستن یه بحثی را به صورت فشرده موجز یه رساله بگن با مقدم فائدتون تو نوشته جاته، ایشون هم فائدتون چند تا هست، مثلا تو اصولشون هم هست. بله بحث هایی را که دوبار مینوشتن اضافه میکردن، تا این بهجت الفقیه هست. بهجت الفقیه تو بحث صلات مغرب، چون وقت صلات مغرب ایشون با مشروع فاصله گرفته بودن، یه دفعه نوشتن، یکی هم دارن فائدتون. فائدتون هم زیاد تو که ایشون هم فائدتون به عنوان یک رساله ای راجع به چی؟ بحث حق و حکم و ملک. فائدتون فی تحقیق حقیقت الحق و ما یتعلق به و حیث ان الحق ربما یجعل من مراتب الملک، یعنی ملک مراتبی داره، یه مرتبهش حقه، چون حق را از مراتب ملک گاهی قرار داده میشه به علماء قرار دادن، فلا بد من تحقیق حال الملک العرفی او الشرعی. قبل از اینکه حق را تحقیق کنیم راجع به ملک صحبت میکنیم. چرا؟ چون بعضی ها گفتن خود حق مرتبه ای از مراتب ملکه، نه اینکه حق سلطه است، سلطنته، ملک هم سلطه و سلطنته، مراتبی از او. خب فنقول ربما یجعل الملک من المقولات العربیه. جلسه قبل این دو تا کلمه توضیح داده شد، مقولات عرضیه. عرض شد مقولات 10 تاست در اصطلاح مشهور کلاسیک، یعنی اجناس عالیه. عرضیه 9 تاشه، 9 تا، یکیش جوهر بود جنس عالی، 9 تاش مقولات عرضیه بودن. درست شد؟ خب خود مقولات عرضیه که 9 تا بودن، کم و کیف یه چیز روشنی بودن که میرن کنار، میمونه مقولات نسبیه که 7 تا بودن. 7 تا مقوله نسبیه. از تو مقولات نسبیه عرضیه ایشون میگه اما، از بین اونا میخوان تعیین کنن، ملک مقولات عرضی است یا به از مقوله جده هست. اما به معنی الجده که اسم مقوله جده، اسم دیگه حتی مقوله ملک. اگر هم تو کتاب مختلف نگاه کرده باشید هر دو اسم داره.
لهو
بله احسن، مقولت لهو، مقولت ملک. اگر کسی شما هستید دیگه عرض کنم که بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید. یا الله
ساقم الله بخیر.
بفرمایید. ما طبقه بفرمایید طبق فرمایشی که اول فرمودن آخر شد، چند سطری عبارت ها بخونیم که انس بگیریم به عبارات مرحوم هاشیخ. وقتی که بعد وقتی انس گرفتیم دیگه بعدش هر وقت خودین صلاح دونستی دیگه ادامه نمیدیم. اجازه میفرمایید؟ بله. حالا من این فائدتون ایشون در رساله هر یه سطرش رو خوندم. لذا
بحث ملک تحقیق ملک عرفی یا شرعی.
بله.
این نکاتی که زیرش مطرح میشه شامل ملک و عرفی و شرعی هر دوتا میشه، چون رابطه ملک و عرفی و شرعی رابطه چیه؟ رابطه آمخاص مطلقه یا منوجه؟
بله اینا بعد خودشون بعدی که ملک رو گفتن چیه؟
در این نکاتی که شون میگن بعضی از علتشون مثلا استفاده میکنن که یک جور اشکال میکنن که مثلا میگن اینجا ملک شرعی نیست ولی ملک و عرفی بوده. الان این نکاتی که میخوام کشف کنیم از چه مقوله ای، آیا هست یا نه؟
بله ببینید
ماهیتش چیه؟ ملک عرفی مد نظر داریم یا شرعی؟
بله
یا هر
فعلا ملک عرفی است، یعنی تحقیقی است راجع به جوهره ملک به عنوان یک عنصر عقلایی عرفی. بعدن که ماهیت ملک را بررسی فلسفی یا فلسفه حقوق و مبادی و عناصر حقوقی کردن، اون دفعه میگن خب حالا که فهمیدیم ملک این عرفیش، شارع گاهی در این اعتبار از عرف فاصله میگیره. حالا این چیه؟ تو وقت توضیح دادم خودم متوجه میشید. از اون قبلش هم یه نکته ای را بگم که
تعبیر عمل شرعی که ایشون آوردن زیاد اونجا جا نداره. آره چون میگه فلابد من تحقیق حال ملک عرفی عمل شرعی، یا تو اون حالت بحث بعدی که میخوام بررسی کنم از انتزاعیات هست یا نه، اونجا میگن ملک عرفی و شرعی. اونجا واو دارن چند سطر پایین‌تر که میخوام بگن که بعد این قسمت اول میخوام بگم از مقولات نیست، قسمت دوم میخوام بگم از انتظاریات نیست.
مثلا امیر انتظاری اونجا
تعبیرشون اینه رو به موقع تبه هم ان الملک العرفی و شرعی من الامور الانتظاریه. گویا مثلا اینجا دارن اهم بحث میکنن.
بعدش هم همینجوره. مثلا نمیدونم حالا کتاب شما ببینید چند یک دو صفحه برید جلو میگن ثم ان الملک الشرعی والعرفی حیف کان اعتباریان. ملاحظه میکنید؟ من ببینم در اونجایی که تفاوت این دوتا را ملک انتفاع و حالا این فرمایش شما را که الان یه حساب خاصی برای شرعی باز کنم، الان من چیزی یادم نیست چون من خیلی وقت قبل این رساله دیدم، انشاءالله بعد نگاه میکنم شما نگاه کنید این سوال شما را پروندش را مفت و میگذاریم که جوابش را ببینیم که به خصوص برای این چه فرق نه. اونی که من فعلا به ذهنم میاد اینه که محور تحقیق ایشون رو مقوله ملک است، ملک عرفی عقلایی. درست شد؟ که همون نحو تحلیل راهی بلا تفاوت برای اعمال شارع و ملکیت شرعی هم بیان میکنه. فقط یعنی مصادیقش پس تفاوت میکنه، جوهره به اعتبارش فرق نمیکنه.
رابطه ملکیت عرفی و شرعی چیه؟ منبرش یا مطلقه؟
عرض کنم که رو حساب فعلا نظر بدوی منوجهه، یعنی جایی هست ملک عرفی هست شارع قبول نداره، جایی هست که ملک شرعی هست عرف قبول نداره، و گاهی هست که غالب مواردش که هم عرف هست میشه.
مثال برای این قسمتش در ذهن مورد ما هست که ملک شرعی باشد ملک عرفی نباشد.
بله، مثلا عرض کنم که موارد متعدد مختلف عرفی، مثلا فقهای هستن میگن در وقف عام ملک فقرا است، یا به خصوص اونی که از وقف عام حاصل میشه یعنی ملک فقرا است، اما در نزد عرف عام یه مال مفقر ملک فقیر نمیبینن، از نظر ضوابط ملک میگه من مالکم، ملک عمومی. چرا؟ چون ذهن عرف خود ملک عمومی تصور بدوی روشنی ازش نداره. موارد دیگه ای داریم که ملک باز مثلا شرعی باشه عرفی نباشه. عرض کنم که بله، مثلا یه چیزایی که مالیت عرفیه نداره که حرف براش حساب باز کنه، اما شرع نسبت به خصوصیات اینا ملک قرار میده. برای چی؟ برای کسی که مثلا یه چیزی که حالا فرض بله
یک دونه برنج،
یه دونه برنج بله، این را عرف مالیت و ملکیت عرف یا نداره ملک. اما همین دونه را به عنوان ملک شرعی حساب میده. حالا ممکنه مناقشه تو اینا بشه
نظام مالیت قائم مالیت نداره، ملک من، اما مالیت نداره.
عرف متشرع که دقیق نگاه بکنه میگه، عرف عام صحبت داره. عرف عام یعنی وقتی برای چیزی حساب باز نمی کنه مالیت حساب نمی کنه، یعنی که نوبر او میخواد ملکیتم را الغا کنه. حالا این فعلا اون رابطه بین ملکی و شرعی عرفی، و ببینیم خودشون میخوان باید چیکار بکنن. الان چیز بیشتری ذهن فاصل من. خب فرمودن که ربما یجعل الملک من المقولات الارضیه، مقولات 10 تا بود، ارضیش 9 تا بود، از 9 تای ارضیه 7 تاش مقولات نسبیه بود، از مقولات نسبیه ایشون 2 تاش را مثلا یکیشان رو فرمود اما به معنی الجده المعبر انها به مقولت الملک و لهو، که تو کتاب هم هست بدای نهای شرح تجرید همه اینا این مقولات را توضیح ده. حتی جوهران نظیر که کتاب منطقیه این مقولات اش را توش آورد. بله بله، فی فن المعقول، فی متعلقه به چیه؟ فی فن المعقول
لحو معبر، لحو تعبیر به لحو میشه در منطق،
متعلقه
معبر معبر بله درسته که لهو اسمشه، المعبر به ملک و لهو و جده درست؟ کجا معبر؟ یعبر ظرفه، یعبر یعبر و فی فن المعقول، پس فی فن المعقول متعلقش اسم چیزه شبه فعل معبر است، چون شبه فعل متعلق میتونه فرق. خب این به معنای جده یکیش، و اما به معنی الاضافه که مختار استاد خودشونه، صاحب کفایه استادشون قائلن که ملک از مقوله اضافه است، بعدن همیشون حرف استادشون رد میکنن با یک ردای خیلی دقیقی که کلن بعد از مرحومه ها شیخ با ردهای ایشون با دقت نظر ایشون نظر تمام علمایی که این بحثای بعدشون ها دیدن دیگه از مقوله بودن ملک در رفت، یعنی بعد از توضیحات ایشون استادشون صاحب کفایه کم کسی نیستن، قائل به مقوله بودن، اما بعد از توضیحات ها شیخ به تحقیقاتشون توی رساله گمان نمی کنم الان دیگه کسی پیدا کنید که اینا رو ببینه بعد بگه چیه باز ملک مقوله است، نه دیگه از مقوله بودن در رفت دیگه، ایشون کلن مقوله بودن ابطال کردن، یه فضای جدیدی باز
مبدع ابطال ایشون هم دیگه
بله بله، کلن مقوله بودنشون محوش کردن در صحنه اقوال که کسی بخواد بگه ملک چیه. ولی الان هم میبینید تو کلمات اساتید همه اینا میگن ملک از اعتباریاته، از اعتباریات این پشمانش فرمایشات ایشون بوده. بله استادشون قائل. خب و اما چی بود؟ به معنی اضافه، این مقوله اضافه. نظرن الا تضاعف اضافه چیه؟ الهیئه المقوله الهیئه الحاصله من النسبه المتكرره. نسبت ها متکرر گاهی نیستن، یعنی از یه طرف به دیگری، مثل جدا و فاز و اینا. اما اگر نسبت متکرر باشه، از این به او و از او به این، نسبت متکرره، هیئتی که حاصل میشه از نسبت متکرره میشه اضافه. ابوت بنوت فوقیت تحتیت. لذا ایشون میفرمان تضاعف هم همینه. تضاعف دو تا نسبتی است که اضافه دارن به هم دیگه، با تفاعل همون اضافه است. خب تضاعف مالک مملوک، درست شد؟
متکرر این دو طرف هست.
بله بله بله. وقت اضافاتی هم که هست، اضافات متکرر دو جورن، یا مختلف الطرفین هم یا متحد الطرفین هم. اخوت متفق الطرفین هم. اما مثلا ابوت نه، این ابه او ابنه، ولی در اخوت این اخه اونم اخه. اینا دیگه تو کتاب فرمودن. این تا اینجا تضاعف المالکیه و المملوکیه لتکرر النسبه فيه. ما ببینید تکرر النسبه، چون قوام مقوله اضافه به تکرر النسبه. ولی خب معلومه سر جاش هم توضیح دادن خود نسبت و تکرر نسبت خود مقوله نیستن. برای اینکه بعضی سوالات پیش میاد، نسبت و تکرر نسبت جز مبادی تحقق مقوله. الهیئة الحاصلة للشيء من تكرر النسبة هي مقولة الإضافة. اون هیئة حاصل مقول است، نه خود نفس اون نسبت متکرر. این هم یه نکته ایست که تو سر جاش توضیح فرمید. خب این هم یکی. و اما از مقولات منو چی؟ به معنی سلطه یا سلطنه شما دارید تو چاپ سلطنه از همه چاپ چشمون ظاهرا نقطه نون هم هست. اما به معنی سلطنه المسابقه للقدره علا تقلیب یا تقلیب قاف است.
قاف
بله. اینجا که خیلی مثلا چشم من ضعیفه، قشنگ غن نوشته، ولی تقلیب به معنی
بله پاورقی هم گفته که در
وضعی تقلیب خوبه. تقلیب یعنی تصرف. یقلبه قلبا بعد قلب. تقلیب هم غلب به معنی اینجا تقلیب مرجوعه. این که بگیم به معنی تقلیب
آقا گفت نسخه اصلی همون با غینه، ولی صحیح اینه که با قاف. آه
خیلی ممکنه مثلا بد نوشته شده یا سهو القلم شده. نه
تقلیب و این هم معلوم میشه دیگه، مالک غلبه در این دارد نسبت به دیگه.
تقلیب
آره تقلیب با غینه هم ترسونیم
قدر علا تقلیب. شما
تقلیب
قادر کیه؟ مالک زیده یا قادر شاره؟
نه غالب تقلیب
تقلیبا غلبه دادم.
مالک هست در این.
کی غلبه او؟ میخوام بگم تقلیب با قدرت جور می. اونی که شما میفرمایید من همین توجه داشتم گفتم. اما با قدرت چطور جورش میکنی؟ القدره علا تقلیب. ملاحظه میکنی؟ قادر خود مالکه. مالک تقلیب نمیکنه برای این. خودش غالب هست. شاره او را تقلیب کرده برای این. ولی تو چون کلمه قدرت داره تقلیبه، او قدرت داره بر تقلیب، نه مالک قدرت داره بر تقلیب. کی را غلبه میده؟ یکی دیگه را؟ ملاحظه میکنید؟ یعنی قدرت نداره بر غلبه دادن، خودش غالب هست. اینجوری که شما توضیح میدید خود مالک غالب است. هو غالب علی ملکه. او با
قدرت
غلبه. احسن. القدره من الغلبه تا بجای الان میگیم، یعنی قدرتی که حاصل از غلبه او بر عینه اون خوبه. اما القدرت الان معنی تقلیبه. منم حالا ما خوب تقلیب نوشته اینجا، اما از حیث معنا تقلیب خوبه. خب و اما به معنی سلطنه المسابقه للقدره علی تقلیب العین مثلا و تقلبه تقلیب و تقلب و تقلبه فیکونو من مقولت کیف. ملکیت میشه کیف. چرا؟ چون کیف تعریفش چیه؟ ارزون لا تقبل القسمه ولا النسبه. نمیدونم اون جلسه قبلم توضیح دادم برای کیف که هم یا ملا خطبه یا نه.
نه
من گفتم جای دیگه داشتم میگم. این دیگه من زیاد میگم تو مباحث علمی اون جایی که درک نفس العام سنگین میشه معمولا بشر خدا متعال یادش داده این ترفندای بسیار زیبا را به کار میزنه. اجناس عالی را تقسیم کرده بشر، جوهر و کم و کیف و همه اینا. حالا ما تعریف ارائه بده، میگه جوهر اونیست که وجود فی نفسه لنفسه با اون تعریف ارائه ده. کم اونیست که قابل انقسام است، کم مطلق، حالا یا کم متصله یا منفصل، یا متشابه. بعد چی؟ نسبت. نسبت بگیم همین الهیئت الحاصله از نسبت متکرر یا برای نسبت اجزاء شیء الی نفسه و الی خارجه که وضع بود، امثال نسبت او الی مکان، نسبت او الی زمان. یه توضیح میده کیف چی معنا کنیم؟ کیفیت. بله؟ بله. نه تا دیگه رو گفتیم، میگیم کیف اونه که هیچ کدوم اونا نیست، جوهر که نیست، نسبت و کمم نباشد دیگه، هرچی. ولی ذات تو کتب اگه نگاه کنید هرچی را که دم دستشون آمده و از این گفتن کیفه. تو علوم، علومش همینجا صحبت کردیم، یعنی اینجا وجب علم صحبت نشد که علم کیف هست یا نیست. یعنی هم تازگی آدستم من دیگه زیاد مباحثه میکنم. ولی ببینیم مثلا اراده، عرض کنم که تصدیق، تصور، محبت، علم، همه اینا را اگه تو کتب ببینیم میگن چی؟ میگن کیف و نفسان. هر چیز دیگه هم دوباره کیفون ملموس، کیفون مثلا چی بود؟ مشموم. همه اینا رو یه جوری به کیف برمیگردن. خوش شده هم یعنی ملا خود. هر چیزی که تو عالم ببینید که از اونا نباشه میگن چرا؟ چون تعریفش تعریف چی بوده؟ سلبی بوده. نه قبول قسمت میکنه نه چیه؟ تعریف اثباتی براش ارائه داده نشد. خب مثل انرژی میمونه تو علوم امروزه. انرژی هم همینه، یه چیزی میارن که هر رقم چیزی که نتونه خوب براش توضیح بدم میگه توانایی انجام کار. آخه چی چیه که میدونه توانایی انجام کار توشه؟ آن یه همونی که میتونه کار انجام بده دیگه. بله؟ بله؟ علم در مبنای مشهور مشاء و قبلش کیفه. حکمت متعالیه مادن میگن که فوق معقول است. نه جوهر نمیگن، میگن علم در حکمت متعالی از سنخ وجوده و چون از سنخ وجوده تحلیل وجودی و وجود مقوله نیست، وجود نه جوهره نه عرض. لذا تو بله؟
علم و عمل جوهر است.
بله از خود عبارات آیه حسن زده که صدها بار تکرار کردن اینه که علم فوق مقوله است. علم از سنخ وجوده اصل. اون که میگن جوهر، مقصودا جوهر اصطلاحی نیست، میگن که نگید که علم و عمل، به خصوص عمل هم حتی نگید که عرض است، یه مقصود دیگری دارن. علم و عمل هر دو جوهر است و انسان ساز. اون مقصودی که دارن که معمولا میگن عمل عرضه، عرضم که عرضه، کاری نمیتونه جوهر را کاری زن. اون میگن نگید که علم کیفه و عرض، نگید که عمل وضع دو نسبه. یکی از مقولات نسبه چیه؟ فعل است و از مقوله فعل و انفعال. میگن چرا میگید عمل از مقوله فعل و انفعاله؟ فعله. نه اصلا از عرض درایید. علم و عمل جوهرند و جوهر ساز، انسان ساز، یعنی تو جوهره وجوده شما دارن فعالیت انجام میدن، عرض نیستن که از ذات شما بیرون باشه. اون مقصود اینجوری دارن که یعنی در من. اما از نظر کلاسیک وقتی میخوام بر مبنای حکمت متعالی سخن بگم زیاد ببینید هی تکرار میکنم که علم فوق مقول است. چرا؟ چون سنخ وجوده، وجودم مقول ماهیت، ماهیت دون جعله و ذل الوجوده. ولذا چون علم از سنخ علم و علم فوق المقوله. بله بله. ولی تو کتب قدیم تردید نکنید. بله کیف نفسانی و مفصل از مشاء شفا و اشارات و بیاید اشراق و حال من که این آخر نخوندم بلد نیستم، ولی اینجوری تو ذهنم که ظاهرا این که علم از صنف وجود باشه و مقوله باشه تنها بعدها بعد از آخونده اینا مطرح شده.
جناب چنین فرمودن در قدرت اما تقلید علم مثلا و تقلبه، این تقلید و تقلب مراد داشتن که یه دفعه با تفعیل و یه دفعه اینجور تفاهم.
بله، گاهی است که یک اقدامات شخص میکنه که مستند است به او، یعنی میگه که من مثلا این عین رو میخوام بخورم، خب این یه نب تقلیب کار شخص اوه که میخوره تمام میشه ملکه. اما یه وقت نه، میخواد یه کار روی شیء انجام بده که کار او آثار برش بار میشه، مثل اینکه میخواد بفروشه، درست شو؟ یعنی وقتی او یقلب العین متابعه میکنه عین به دنبال کار او در ترتب آثار یتقلب. من اینجوری الان شما فرمودید از تقلب ترتب آثار بر تقلیبه، چون تقلب متابعه تقلیبه، تقلیب تصرفی است که گاهی از تصرف او آثار برش بار میشه، درست شد؟ آثار بار شدن بر تقلیب او میشه تقلب. بنابراین او قدرت داره که بفروشه و چون به حق مالکه میشه دم ملک مشتری، ملک مشتری شده میشه تقلب. او فروخت و شد، الان شد ملک او، ملک او شدن را که اثری است که متفرع بر قدرت او بر بیعه میگیم تقلب. این حالا مقصودش این باشه یا نباشه بازم فکرش
به عبارت تقلیب این اضافه مصدر به مفعولشه ولی تقلبهی اضافه مصدر به فاعلشه، یعنی تقلیب عمل اون شخصه، شخص تقلیب میکند این را، بعد این تقلب پیدا میکند،
پس برعکس میشه.
باز به این میخوره
تقلیب اضافه مفعوله،
اینجا هم تقلیب اضافه به مفعول شده، تقلبهی اضافه به فاعل شده، اینجوری نیست؟
عین یعنی فاعل تقلیبه؟ شما این تکرار میکنید تقلیب اضافه فاعل شده،
نه تقلیب العین خب. از هم عین مفعول تقلیبه.
خب خوب شد
تقلیبه پس این
اضافه به مفعول شده
پس. بله تو تقلب میگم اضافه به فاعل نیست بفاعل.
چرا؟
میگم همینطوری، یعنی تقلب اون عمل شیئه، تقلیب عمل اون شخصه.
نه آخر تو من درست شنیدم اینا تو کلامیش اول اومد که اضافه به فاعل شده،
اصلا اولش اضافه به مفعول، دومی اضافه به فاعل.
بسیار
قدرت
در شدن که
نه از باب تولید و ترتب، ما قدرت بر این که چیزی را بسوزونیم نداریم، چون آتش را میسوزونیم، اما قدرت تسبیبی داریم که بندازیمش تو آتش. این قدرت دارم بر احراق به معنای احتراق، یعنی قدرت دارم بر سوزاندن او، تو آتش انداختن او و سوختن او به دنبال قدرت من. حالا این مقصود ایشون باشه یا نه، حالا بلکه انشاءالله این سوالات جلوتر که میریم تو ذهنمون باشه، چه بسا نکاتی بعدا میاد در توضیح همینا، فراموش نکنیم از کلام خودشون توضیح اینا بیاد.
این هر دو مفعول دیگه، تقلبه هم به این میخوره، یعنی اضافه به مفعول شده.
نه ایشون میگن تقلب چون لازمه اضافه فاعل، فعلم تقلب متابع است دیگه،
من قدرت دارم که این این ها در واقع فاعل اینو میگی، خب فعل لازمه،
ایشون از همین باب میگن
تقلب لازمه،
تقلیب این هم که این در واقع اضافه نلید بشه، ولی خب در واقع مفعول بشه.
ولی به هر حال
اولی
اضافه
به مفعول، دومی اضافه به تقلبه ها میشود بله، این مؤنثه، اینو فقط داره با تقلبه ها باشه، مگر بگیم الامر فی تذکیر و تأنیث سهل بله. خب فیکون من مقولت الکیف، که کیف و تعریفش عرض کردم، عرضون لا تقبلون قسم ولا نسبه والکل باطل، یعنی اساسا این که بخواد ملکیت از چی باشه؟ از مقولات باشه باطل. یه قولی بعدا نقل میکنه از مرحوم اسم محمد کاظم اساس، اون میگه اعتباری محضه، اونم رو رد میکنه، نه از کجا شروع میکنم در رد حرف سید را نقد میکنم رد میکنم
که اعتباری
محض بعض الاجله بعض الاجله من تعبیر میکنم بله
سیدی
بله اسم نمیبرن میگن بعض سادت الاجله اینا ما دیگه شاید خیلی 30 سال باشه من اینا را مبایسه کردیم دیگه نشده دوباره اینجوری من تو حافظم هست که قول سیدم را جا می آوردم
بله می
آوردم
اعتباری بودن رو درست میکنه؟
نه اعتباری سه تا چیز داره سه تا قول داره که اعتباری منشأش اعتباری از اعتباری هایی که در واقع هم اعتباری داره یا اعتباری از اعتباری که منشأش همین مقولاته یا اعتباری از اعتباری هایی که منشأش مثلا نیتو اون اعتباری نست اونی که این منشأش این از مقولات نیست
یه جا هست که آدرس به حاشیه ریاضی زده که
بله
تو با ما یقال به ان الحق و المل
به ان الحق و المل رحمت شد برای شما نه 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 من داشته بله
تو با ما یقال به ان الحق و المل
حق و المل نه نه اعتباری محض اینجوری من یادمه
از قبل از این بحث حق
شلو میرسیم
نه انشاءالله بله سادت الاجله یا بعض نه تو این نیست رو بگرده یه را خدمت شما میخوری؟
شما از انتظاریات باشه رو رد میکنه؟
یه قول خودشونه که میگه اعتباری اما اگه بخواد تو خارج موجود باشه بیاد صورت اضافه است یا جده است اما قول سید رو میگه که اعتباری محضه فقط ذهنه
بله
یه خطه فقط
یه خطه
خیلی مشکل بشه تو اون کتاب
نکنه تو اون حاشیه قبلی بوده خب ان شیخنا الاستاذ تو حاشیه قبلی هست لیعلم من انل خیلی حالا بخونم همینا
وليس بكذا ليس من الاعتبارات الذهنية كالجنسية الفصلية والنوعية إنما أبزته أمور ذهنية لا خارجية
بس هو مهم قبل كده از معقولات الثانية منطقي نيستا
في عبارات
نبود ديدم اونا چرا پایین صف هست فإنما أبزته أمور ذهنية دنبالش بله
نمیگن الاعتبار
اسمی از چیز نمیاد.
میفهمد که روح دامانی قال به عمل حق و این ملک و لذا عبر عن حق اخیار به ملک فسخ و ازاله و قدیور الاله و ان الملک مظلوم و لسلطنت مطلقه. این از حاشیه اصلی فقط اینو داره بگم، از حاشیه اصلی.
خب بخونیم اگر ببینم که من از جایی دیگه پس در حافظم مونده یا همینجا بودارم. عرض کنم که ولی کلو باطل، اینم را تا چون جلسه قبیه فل جمله بحثی شده تذکر بدم توضیح بیشتر بعد میاد. الانی ها تو بعد از مرمه ها شیخ یه مطلب خیلی معروفیه که در اعتبار یاد میگن هر اعتباری یه اتکایی به واقعیت داره، در اصول فلسفه هست، در نهایه هست، در خیلی از بیاناتی که برای اعتبار یاد دارن میگن اعتبار یاد متکا علیهش واقعیات، هر اعتباری و مرموها شیخ همجا همین رو میگن. بعد هم میگن ملکیت اعتباریست اما اعتبار الجده است، اعتبار الاضافه است که مختارشون اعتبار الجده است خودشون. این یه چیزی خیلی معروف. اگر نظرتون باشه من عرض کردم که تو بحثای کلن حق و اینا که میاد ما میگیم تمام حقوق احکام چه جعل تکلیفیش احکام وضعی همه اینها یه پشتوانه حقیقی و نفس الامر داره. این با اینی که اینجا الان میخونیم مخلوط نشده، دو فضاست. یعنی آقایینی که میگن که هر این از این مفاهیم پشتوانه واقعی داره، منظورشونه که یعنی یه شبیهی در واقع داره، ما اونا دیدیم اعتبار کردیم شبیهش در فضای افق اعتبار. اما اونی که من عرض کردم و بعد خیلی بحثای مهمیه به دنبال اینا اینه که علاوه بر این که ما حرفی نداریم، این برای اینه که چگونه اعتبار کردیم. بعدی که از این قبول این فارغ شدیم تازه میرسیم به این که این چیزی که شما اعتبار رو جده کردید آیا یک نفس الامریتی هم برای این داره یا لیس لها واقعون الا تطابق آراء العقلا. اونجاست که باید بحث کنیم که نه، تمام احکام حقوقی، حقوق به طور کلی نفس الامریتی دارن که سر و سامان میدن، همه اینا رو برهانی میکنن. مکرر تو نهایه جای دیگه میاد که در اعتبار یاد برهان جاری نمیشه. اون وبلاگ اعتبار یاد نبود که عرض کردم که مباحثه کردیم، اساس اون واسه بر اینه که اعتبار یاد سراسر به واقع یاد متکیم به این معنا، به این معنا که برهان درشون جاری میشه، نه به این معنا اتکای به واقعیات که هر اعتباری چی شده با پشتوانه واقعیت اعتبار شده از نظر عملیت اعتبار. منظوران این باشه تا توضیح بعد هرچی بریم جلوتر تفاوت این دوتا و مقصود از این بیشتر واضح میشه. خب میفرمان که والکل باطل، اما ان الملك المذکور ليس من المقولات الارضیه رأسا و اصلا فلوجوه. اول شروع میکنم میخوام بگم اساسا ملک نمیتونه مقوله باشه، درست شد؟ اصلا نمیتونه باشه. مقولات الارضیه احدها فلوجوه، احدها ان المقوله ما یقال على شیء و یصدق عليه في الخارج. جلسه قبل صحبت کردیم مقوله اون است که هم عروضش ذهنیه، معذرت میخوام، هم عروضش خارجی هم اتصافش، به خلاف معقولات منطقی که هم عروضشون ذهنی بود هم اتصافشون، و معقولات فلسفی که عروض ذهنی بود اما اتصاف خارجی. میاد لازم میفهم فل خارج یعنی عروض خارجیه، مقوله اینه اصلا. حالا که اینجوری است فلا بد من ان یکون للمقوله، چون تو خارجه، مطابق، این مطابقه یه چیزی تو خارج، اون لابدن یکونه لها مطابق و صوره فی الاعیان، و یه صورتی در اعیان داشته باشه که سواد و البیاز. ببینید عرض کیفه در خارج مقوله، در خارج ما به ذاته و ما شابهه هما من الاعراض او یکون، ولو هم اعراض نسبی هست من حیثیات ما له مطابق. اگه بگید فوقیت و تحتیت خودش ما به ازای خارجی نداره، اما خب یک کتابی داریم که این فوق اون تحته، شما اون شیء را، شیء ذو شأن که یتصف بالفوقیه را میبینید، کتاب زیر را که میگه تحته اونم را میبینید، درست؟ از شؤونات و از نسبت این دوتا میگید فوقیت و تحتیه. پس اینا مقوله. چرا؟ چون ولو خود فوقیت مباشرتن یه عینی تو خارج نداره، اما یک کتابی تو خارج داریم که ما فوقیت در ذیل او ببینید و اینا شأنی از او ببینید. او یکونو من حیثیات ما له مطابق و من شؤونه الوجودیه فیکونو وجودها، یعنی وجود اون مقوله نسبی به وجود اون شیء خارجی، به وجوده. یه وقتی خودش عین وجودشه، اونم موجود است به وجوده. پس فوقیت من المقولات الخارجیه لانه موجودتون اضافه، موجودتون به وجود اب و ابن، به وجود ارز کنم فوق و تحت و امثاله. خب که مقولت الاضافه حیث ان لها لمکان کون فعلیتها به اضافتها و لحاظها بالقیاس الى الغیر، چون اصلا اساس هویتش اون اصلی جوهرش چیه؟ بالفعل شدنش به اینه که مقایسه کنیم. باقی این مقوله لا یعقل ان یکون لها وجود استقلالیون، معلومه حتما با دو چیز با هم دیگه بسنجیم. الا تفصیل تعرضنا له فی بعض تحریراتنا الاصولیه، تحریرات اصولیشون یکی حاشیه نهایت الدرایشون معروفه، یکی هم بحوثون فل اصول ظاهره. تو نرم افزار اصول دوتا بحوث داریم، یکی بحوثون فی علم الاصول مال من مای صدر، یکی هم بحوثون فل اصول مال من اصفهانیست که خودشون اسمش نگذاشتن، به نظر من مزفر اسمشو گذاشتن، شاگردشون بودن. حالا تو نرم افزار جامع اصول فقه نگاه کنید هست بحوث را تو فهرست کتابا بزنید دوتا بحوث میاد، کما اینکه مباحث هم دوتا مباحثه، یکی مباحث حاجی آغاز، یکی هم مباحث تحریرات درس های صدره، مباحث رو سنم دوتا. بله؟ بله بله
از تزایف از مقوله اولاه
چیه؟
تزایف از مقولات اولاست؟
بله.
چرا از مقوله ثانی؟
ببینید تعبیر اگه میگید مقوله دیگه لازم اولا بگید، اگه میگید معقول عین میارید اون وقت بگید معقولات اولا، معقولات ثانیه معقول، اما اگه میگید مقوله اصلا خود مقوله یعنی معقول اولی، بله دیگه اولا دیگه نمیخواد. بله مقوله جوش خورده باشی معقول اولی بودن.
چرا تزایف از معقول ثانی نگیرید؟
شما تو بحث بگیرید، من اون هفته عرض کردم کلاسیکش اینه، یعنی از زمان ارسطو که مقولات اش تقسیم کردن اضافه رو جز مقولات اش گرفتن.
نه اصلا طبق تعریف خودشون که میگن بروزش در نظام
اون حلی
اتصابش در خارج
نه نه هم گفتن اون حلی است که آخوند الله صدرا کرده صلح داده نزاع خواجه رو با ابن سینا. ابن سینا میگه مقوله معذرت میخوام اضافه موجودن فی الخارج، خواجه میگن نه رد میکنه اینا، میگن من الامور ذهنیت الاعتباریه، درست شد؟ آخوند بین اینا صلح داده، میگه بله من الامور الاعتباریت ذهنیه عروزن، یعنی عروزش در ذهن، اما حرف ابن سینا و من الامور الخارجیه اتصافن، یعنی تاریخ بحثه. خود اضافه نزاع حسابیه دام خواجه بینا نداره، چون خیلی محکم جل ابن سینا روال کار خواجه این نیست، چون شیخ رئیس دیگه او قرار نیست اینجور، ولی اینجا از اونجاییست که جلویشون ایستاد. حالا نمیدونم تو شرح تجرید که خواجه جلوی مشاخ اینجا ایستادن، اینم فقط در شرح تجریده یا در شرح اشارات هم اشکال کردن.
اگر از معقولات ثانی فلسفی باشه این اضافه دیگه مشکلات همجدی نیازیست بگیم ملک بله. دید شبیه سازی از خارجه اصلا خود معقول ثانی میشه
همچه معقول ثانی نمیخواد بگه که ایشون
معقول ثانی فلسفی،
معقول ثانی ایشون داره میگه معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی فلسفی
آخوند ملا صدرا
ایشون
میگه
من
میگم
چرا
من سوال میکنم
چرا نمیتونیم این رو
بگیم
معقول
ثانی
فلسفی، این تزایف رو
تزایف مقوله اضافه را نگیم معقول است، به جای اینکه بگیم معقول اولیه و اضافه مقوله هست، یعنی معقول اولیه حرف عوض کنیم بگیم اضافه اساساً مقوله نیست، معقول اولی نیست، معقول ثانی فلسفی است. بله ایشون حرف شما طرفدار خیلی داره، اونا کلاسیکشونه. شاید الان غالب کسایی که بحث بکنن نه تنها این، من شاید باز خدمت شما بود کنم، من تو جا میرفتیم کلاس بود، استاد نهای درست داده بودن، امتحان گرفتم و اونجا دیگه اینجوری یادم برگه تا امتحانی که داده بودن نوشتم اینجوری به ذهنی ها که حتی جوهر، حتی جوهر چه برسه به عرازه نیست بینا، اونم معقول ثانی فلسفی.
استاد چکار
کنم؟ یادم نیست وقتم به شدت تو این مبانی و اینا مشغول ذهن من مشغول بود، که به شدت مشغول بود در همین جور چیزا رو زمان قرود اون حرفات با ولی یه چیز دیگه هم دنبالش نمیشتم و اونا دیگه کار ندارم.
مالک و مملوک، مالک و مملوک
این تضایق دارن، اینا تو خارج میتونه بگیم پسند به تعریف مشهور نه به اعتباره. نکته خوبی که اینجا هست اینه که مرحوم شیخ میگن که ما که میگیم مالک و مملوک، مالک و مملوک تکوینی میخواد بگید همون مقوله ملک مقوله است، یا نه میخواد بگید که ملک من به این کتاب ملک حقوقی، حقوق اعتبار، این که من اعدای ملک خارجی در آوردم، اعتبار کردم. چطور جده واقعی مقوله چیه؟ کلا که سر میذارن ولو من غاصب کلا باشم، کلا رو غصب کردی، خب کلا رو غصب کردم، اما الان که کلا سر منه مقوله تکوینی جده برای من محققه، یعنی کلا احتمال داره بر رأس. این کتاب غصبه باشه، ولی وقتی تو دامن میگیرم واجدشم، واجد تکوینیشم، مقولیم،
یعنی به معنای سلطنت،
به معنای سلطنت تکوینی الان دست منه، سلطنت تکوینی. من ما شیخ میگن اینا مقوله است، بعد اقلا عرف شعنا میان میگن که اون خونم را اعتبار میکنیم مثل اینه که تو دامن شماست.
در واقع شبیه سازی میکنیم اون معلومات خارج از ذهن.
بله. تو ذهن نه، در افق اعتبار.
در افق شبیه سازی.
بله. چطور است که این کتاب تو دامن منه؟ این مقوله است. درست شد؟ کن اون باغم، اون خونم تو دامنه ده. مالکی این داریش.
الان
مالک و مملوک اعتباری چی داره؟ مالک و مملوک اعتباری تضایفی داره بین خود دوتا اعتبار، چون اصل قوام ملکیت اعتباری به اعتبار ماست، تضایفش هم در افق اعتبار لازم نکرده تضایف فرماش ایشون ها، نه صاحب کفایه، صاحب کفایه از همین تضایف میخوام بیا بگم مقبول است، تمام ایشون رد میکنه رو فرمایش ایشون، شما نمیتونید گردنشون بذارید که چون مالک و مملوک داریم پس باید مقوله باشه. ایشون میگن وقتی خود اصل ملکیت اعتبار یه مقوله دیگریه، تضایفش هم به همون بوزان اعتبار تضایف اعتباری.
ما از مالک و مملوک ملکیت رو اعتبار کردیم که یا برعکسه.
بله اینم مطالب خوب. ببینید شما از اضافه ابوت و بنوت توصیف کردید ابو ام را به ابو ام، یا نه از توصیف ابو ام به ابو ام ابوت را انتزاع کرد؟ نمتال خوبیه، دقیق هم هست،
یعنی ایشون که میگن از ملک انتزاع میشه، نه مالک و مملوک از ملک انتزاع
میشه، میگن اول ما میخوام اعتبار کنیم، اول نگاه میکنیم به مالک و مملوک، مالک و مملوک را به عنوان متضایف اعتبار میکنیم، بعد میگیم پس ملکیت، همین منظور شما بود؟ یا اینکه نه ابتدا میگیم یه چیزی داریم اعتباری به نام ملکیت، حالا که ملکیت داریم پس این آقا مالکه، اون کتاب مملوک، کدومشه؟ بله؟
ایشون که دومی
نه ایشون که اولیه، ایشون میگه اول یه اعتبار شده از طرف شارع به عنوان مالک، دوم اعتبار شده مملوک، رابطه بین این دوتا هست به نام، یعنی ایجاد شده دوتا اعتبار شده از این رابطه دوتا ملکیت، یعنی ما اینو اسمشو میزنیم ملکیت، دیگه هم تصریح میکنم.
به عبارت دیگه باز بخوام ملموس تر صحبت کنیم، یه کتابی روی کتاب دیگه، تو تکوین اول فوقیت یه نوع اتصاف و واقعیت پیدا میکنه، بعد کتاب فوق میشه فوق و تحت تحت، یا نه اول کتاب تحت متصف میشه به تحت و کتاب فوق به فوق که رو هم گذاشت، بعد فوقیت و تحتیت محقق میشه.
عنوان فوق از فوقیت انتظار میشه،
پس فوقیت اصل
چون اینجوری میگه دیگه، باید باید طوری باشه اصلا به جایی که میاد رد میکنه که ملکی نمیتونه مثلا از مقولات نباشه، میگه ما نمیتونه بیاریم عنوان انتظار کنیم ازش، کما میگه شما فوق رو از فوقیت انتظار میکنیم نمیتونیم ملک رو انتظار کنیم، بذار فوقیت اصل میگیره فوق انتظار میکنه.
میگه اینجوریست که شما میفرمایید ملکیت انتظام میکنیم، اشکالش این نیست
دقیقتر بشه، ولی خب ایشون تصریح داره اینجا که فوق ما از فوق
ایشون کلمه انتظارش تحکیب داره نه رو
نمیگن، این نمیگن میگن که منشأ انتظار فوقیت
احسن منشأ انتظار این دوتاش،
یعنی ما به این سقف نگاه میکنیم
احسن،
فوقیت از این سقف برداشت میکنیم، فوقیت که از این سقف برداشت کردیم حالا میتونیم به سقف بگیم فوق فوقم،
این دنبالش محور سخنشون نیست،
محور سخنشون اینه،
محور ما اوله،
منشأ انتظارشون یک چیز خارجیه، منشأ انتظارشون چیز خارجی نیست، ببینید عنوانه رو میخوام ببینید ملکیت رو میگه از ملک انتظار که از چی اون چی خارجی چیه،
ایشون میگن وقتی شما این دو تا کتابو میبینید رو خودتون نفس با دیدن این میگه این فوق از اینه، حالا وقتی منو میدید مالک این کتابم شرعا یا عرفا، وقتی من این کتابا دیدید انتظار میکنید که این زید مالک است و مملوک، انتظار میکنید یا نه؟ میگن نمیکنید، لذا میگن که میتونید اختلاف کنید، اگه انتظاری بود که وقتی میرفتید تو دادگاه که قاضی مرندن نمیشد، دو نفر میرن تو دادگاه، اون میگه این کتاب مال منه، اون یکی میگه کتاب مال منه، درست شو؟ اگه یه مقوله انتظاری بود خب قاضی میفهمید، میگه این او مالک اینه، من دارم انتظار میکنم، روشن شد؟ ایشون که میگن محورشون رو اینه که میگن انتزاع ملکیت اعتباری، کار ما انتزاع نیازش، ما چیزی نداریم انتزاع کنیم، من چه میدونم این کتاب مالکیه که رابطه مالکیت و مملوکیت از این انتزاع کنم، ایشون رد در مقام رد مقولیت میگن مقوله اونیه که ذهن ما فعال میشه از خارج درکش میکنه، و حالا که وقتی زید میاد میگه من مالک کتابم، ذهن ما اصلا نمیتونه فعال بشه به یه چیزی رو از خارج درک کنه، انتظار کنه
مرد فهم بده؟ یه دیگه تصریح میکنه بله سی انالمک امر اعتباری اینجا تصریح میکنه
بله
نام داشتیم در همین بحث از مقوله اضافه بودن ایشون فهموندن و منشون وجودیش باشه، اما چه اشکال داره بحث مالک و مملوک، ملکیت از شؤون وجودی این مالکه، این آقایی که مالکه،
همین اشکال باز درش میاد، شؤون وجودی را عقل میبینه، اضافه بین فوق و تحت اضافه از شؤون وجودی هم هست، اما ما میبینیم انتظام میکنیم، نظام نمیتونیم بکنیم، یکی بگه نه این کتاب فوق اون تحت است، هر دو داریم میبینیم نظام نداره، میشه قاضی هم برید قاضی هم میبینه که این فوق اون تحت، اما ملکیت چی؟ ملکیت نداره یه ما به اضافه که از شؤون منشأ انتزاع شیء خارجی باشه،
ما داریم میبینیم الان زید گفت به تو به شیء تو صیغه رو جاری کرد، داریم میبینیم از این ملکیت رو ما آمدیم الان دیدیم که این دو تا با هم معامله کردن، از این که دیدیم چه انتزاع بگیم که الان ما از شؤون وجودی این زید شد که مالکه،
از عقد به ملکیت انتزاع میکنید یا از طرفین مالک و مملوک، از کدومش؟ البته فرمایش شما رو من به عنوان یه حرف دیگری مقابل اونجا نمیشنم، هم حوصله کردید ببینید یا نه
نگاه کردیم خیلی قابل خوندن نبود الان تو عکس و اینها،
بله الان یاد من اونجور احتمالات خیلی دغدغه ذهنی من بود تو مسئله اعتبار یا تو طوری که تو کلاس های فقه میگین برای تو ارتکازات من صاف نبود، آخه متشرع در ارتکازاتشون ملکیت را صرفاً یه اعتباری که همین نمیبینم، یعنی آثار تکوینی بر ملک بار میکنن،
احکام برش متعدده بود،
احکامی که سبقه تکوینیت داره، اون وقت که ما بحث میکردیم یا را من میخواستم این ارتکازاتم را یه جوری احیا کنیم، بلا تو کلاس بگیم اعتباری و تمام، اعتباری هم که اعتبار است، همینطوری که الان بحث پیش میره اونا، حالا بله اون یه فضای دیگری، ولی فعلا رو مقصودی که ایشون دارن، شما ملکیت رو میخواد انتزاع کنید، از بیع تو ملکیت انتزاع میشه؟ نمیشه که.
همش میشه اعتبار در اعتبار.
بله.
مهم مالکیت بله. اعتبار.
خود انشاء بیع تو که کار نمیکنه که. خب همونم که قاصد به من میگه بیع تو. و شما میگه من قبول ندارم. اگر انتزاع بود که انتزاع دیگه دست من نیکه. انتزاع ذهن از یک تکوین انتزاع میکنه. قاصد هم گفته بیع تو. شما هم خبر ندارید. میگه انتزاع کردم. انتزاع نیست سازه. اصلا انتزاع باید از طرفین باشه، از مالک و مملوک. ببینید از کتاب فوق و تحت شما از این دوتا انتزاع میکنی فوقیت، نه از یه چیز دیگری انتزاع کنی فوقیت اینا را. حالا اون سوال چطور شد که فوقیت مقدمه بر فوق و تحت، یا فوق و تحت و اون نسبت اونها که میخواد هیئت را تشکیل بده مقدمه بر فوقیت؟
بعضی موجودی که دارن تقدم تأخری ندارن، این تقدم تأخری هم کنید فرض کنید نادر رتبی و
یک تقدم رتبیش کدومه؟ رتبیش کدومه؟
موجودی هست تو خارج، من از اون امتزا فوقیت امتزا
میکنم،
اینجوری هست.
یعنی
خود نفس کتاب موضوعیت نداره، چون این اگه ما از خود نفس کتاب بخوایم این فوقیت رو بیاریم این کتابی که در یک جای دیگه باشه، ما یک ازش استخراج نمیکنیم. اون حالت کتابه که
خب حالا اون حالت چیه؟ بر فوقیت اصل اون حالته و فوق و تحت بدش میاد، یا نه اصل اون حالت فوق و تحته، فوقیت از اون دوتا انتظام میشه. اونی که من به ذهنم بوده اینه که اساسا این سوال جا نداره، به خاطر اینکه جوهره اصلی اون چیزی که منشه انتظار بسیطه. یک نسبت خاص نفس الامر بین شیئینه، ذهن از جهات های مختلف انبان های مختلف بهش میده. ملزم
میکنه مستنده، یه موقع به این میکنه یه فوق، یه موقع فوقیت
تو نسبت های مختلف خیلی روشن تر نشون میده. خواهر و برادر دوتا نسبت به هم دارن، یکی واقعا خواهر
یه نسبت،
یه نسبت، پس چرا او خواهر و برادر
از این طرف نگاه میکنه؟
واقعا اون نسبتی که این دوتا دارن یکی، دوتا نیست. ولی از کجا نگاه میکنی؟ وقتی از طرف اون نگاه میکنی میگه خواهر، وقتی از اون طرف نگاه میکنی میگه برادر. وقتی هم که از بین تجریدش میکنید از نگاه خاص به این طرف، اون میگه نسبت خواهر برادری، اخوت مثلا. اونو که دیدید یعنی از یک طرف خاصی اون رو منسلخ میکنید. اینا یک نحوه به شرط لا از طرفین، یا لا به شرط نگاش میکنه انتظار میکنه. پس فوقیت یعنی نگاه کردن به اون نسبت های بسیط لا به شرط از این یا او، این طوری. و همچنین تحتیت که دوتا نسبت مختلف طرف هست. این من
یه نسبت گرفت دوتا نسبت قاعدتا، یعنی دوتا طرف داره دوتا نسبت داره.
این خب حالی شما فعلا این سوال جواب بده. این خیلی، حالا بعد نمیرسیم، این سوال خیلی مهمه. خواهر برادری فا دو نسبت یا نسبت؟
دو نسبت.
نسبت اخوت دیگه. حالا ما میگیم دو تا، این دو تفکیک چیدیم، حالا ما یه نسبت بشن نسبت
پدر پسر هم دیگه، پدر پسر هم سوال
اگه اینجوری باشه باید بگیم نسبت پدر پسر
هم دو نسبت یا
نسبت؟
یکیه. بعد من الان ایشون میگن دو تاست، یعنی فضای بس طوری شد ذهن ایشون رفته سراغ این که این دو تاست.
نه، یکی دو تا اس داره.
میخوام بحث قبلی بود، جواب ایشون رو بدید.
این نسبت از من نسبت اینه که پدر مادر، پدر مادر واحد یه نسبت. ولی حالا از دو طرف
از دخترم پرسی میگیم بر کیت، میگه برادرم، یعنی اسم این نسبت رو این میذاره، این میذاره.
از بهترین جاهای بحثی که ما معانی حرفی رو اینجا مطرح میکردیم اون جواب رایج هم سر نمی رسید، این بود که تو نهایه اینا ببینید وقتی نسبت را به وجود رابطه همسان بحث می کنن، میگه حتما نسبت کاشف از اتحاد و ماست بین طرفه. درست؟ اینا دارن تو ببینید تو. از مواردی که اینجا الان این نسبت ها رو مطرح می کنن، اونجا حرفش نمی زنن. ما دنبال همین سوال شما هم. اینجا دو چیزن، فوق تا دو شیء است، دو شیء با هم نسبت دارن یا ندارن. این نسبت ذهن ما فرض گرفته یا درک کرده؟
درک.
درک کرده. این نسبت، حالا اول سوال، دو تا یا یکی؟ دو تا تعبیر میکنیم از یه نسبت به دو ملاحظه، یا نه اصلا واقعا دو نسبته؟ درسته. و مهمترینه که حالا چه یکی چه دوتا، این نسبت بنده به کدومشونه؟ شیء ثالثه؟ وجود ثالثه؟ یا نه وجود ثالث نی؟ فوقیت به عنوان همون من شیء ثالث، شیء موجود ثالث غیر از این کتاب فوق و تحت، یا نه بنده به هر دوست؟ اگه بنده به هر دوست تو کدومشه؟
مثلا
خب طرفی که یکی نیستن، آخه طرفی اینی که زیدون قائمونه خوبه. مثالی که اونجا میزدن ذهنم سری قانه میشد، مال قضای حملیه بود، قضای حملیه که محمود زیدون قائمون، زیدون شاعرون، میگیم یه اتحادیست بین این دوتا، دوتا مفهومه، نسبتی که بین زید و شاعر برقراره دال بر اتحاد ما این دوتاست، اتحادی بین دوتا. زیدون فدار چطور؟ دار و زیدان، زید مظروف، دار ظرف، نسبت بین این
دو طرف زید دار.
بسیار خوب، نسبت تو کدوم ایناست؟ این نسبت هست بین اینا یا نیست؟
بنده به دو طرفه، متقابل به دو طرفه.
آخه این دو تا که از هم منعزلن، نه زید داره نه دار زیده. اینم که فرض می پس وجود مستقله، مثل یه ریسمانیه که یه سرش رو بستن به این، یه سرش رو بستن به اون، ریسمان شیء ثالثه غیر از این ربط بین دو چیز غیر مرتبط محاله. یه چیزی که ربط بده بین دو چیز غیر مرتبط استحاله ده. دو چیزه منعزل از همه. شما میگید یه چیزیست که این ربط به هر دوز ممکن نیست.
اگه اون شیء
دوم
ذات وجود
شیء
اول باشه، چرا ماحال باشه؟
ما یکی از حلایی که هست اینه که چجوری بگید. اگه میگید زیدون فدار، میگید اونی که محموله دار که نیست، که نسبتاً با دار نداره. محمول ما در کونه فدار، کونه فدار میشه شأن زید باز. زید یکون فدار. خب پس دوباره یکی شد، دوباره شد قضیه حمله. اما مشکل حل نمی کنم. مشکل خیلی مهمتر از این ارزم من رو مطرح می کنم، اونی که الان مباحث پیش بره. ولی زام عرض کردم ما اندازه که طلبه مباحثه کردیم و تا حالا ذهنمون واضح شده براش، حالا درست غلطش نم، به طور کلی معانی حرفیه و نسب حوزه ای از نفس الامرن که اوسع از وجود عدم مقابلی. یعنی واقعیت نسب یه چیزیست نفس الامری، ولی اینجور نیست که شما بگید وجود ثالثه، یا بگید که تو این دوتا باز وجود رابطیه به هر دوتا، اینجوری نیست. بخشیست از نفس الامر که او و طرفین در یه بستر ثالثی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنه، نه به عنوان ستا وجود، بلکه به عنوان اموری نفس الامری حق که تو اون فضا با هم دیگه رابطه برقرار میکنه. حالا اون مقدمات و بحثا بمونه، من عرض میکنم زمین سازی
زمین مستقله
در نفس الامر. این کلمه استقلال که به کار میبریم معنای خاص خودشو داره. استقلال اگه به معنای استقلال نفس الامرش، بله، یعنی واقعا نسبت ظرفیت یک چیزیست برای خودش که فرق داره با زید و با دار. ظرفیت یه معقولیست طبیعی داره، صرف ظرفیت، صرف به معنی طبیعی کل معنا داره و مصادیق هم داره، و مصادیق او نه زید نه امر، بلکه زید و امر او رو نشونش میدن. مثل پنج تا گردو که زمین میشد، پنج نشون میده، هیچ کدوم اینا پنج نیستن. پنج تا گردو وقتی به کنارم میگه پنج اینجا ببین، پنجا ببین، نه یعنی این گردو پنجه اون گردو هم پنجه، نه، وقتی با هم میشن یه هیئت اجتماعی درست میکنن که مجلای ظهور مفهومی هم که خودش مباشرتا تو خارج مصداق نداره، عدد پنج به عنوان پنج مصداق مباشری تو خارج نداره، اما وقتی پنج تا واحد با هم جمع میشن این طبیعی عدد ظهور میکنه، ظهور این چنینی. تا حالا مثال های بیشتری هم داره. الهیال نسبت هم اینطور چیزی، نسبت از تباعی نفس الامری است که ظهورش در عالم ناسود به وسیله دو چیزه، یعنی دو چیز دست به دست هم میدن مجلا میشن برای ظهور او در عالم ناسود.
شما فرض کلی شد این الان این دیوان اینجا یک نسبت داره، اینجا یک نسبت داره، اینجا یک نسبت داره، سه تا نسبت خاص هست.
بله مثلا
که شما فرمید کلی هست.
نه کلیش را هم گفتم. آخر مشکلی که ما آقایینی که نسبت میگن داره، میگن چون نسب ولزامی گفتن که وضع عام موضوع خاص، چون میگفتن اون ندارن که، وقتی ندارن چاره ای ندارید یه عنوان بیارید، چون طبیعی ندارن، کلی طبیعی ندارن نسب، که آیت الله بحجت تو مباحث اصول میرن میل میکنن چرا ندارن، با همه اهل معقول برخلاف رائج نزد معقول همینا میگنشون. فضا اینه که چه فرقی میکنه همینطور که زید و عم انسان جامعه شونه، زید و عم فردی هن از انسان، طبیعی انسان هم داره. این استکان ها که شما میگید فردیست از نسبت ظرفیت به یک اشتراک نفس الامر بین این هست به نام ظرفیت. اتفاقا چیزی که من مثال های فطری خیلی واضح فکرشم کنم، نسبت ظرفیت با نسبت فوقیت فرق داره یا نداره؟ خب وقتی پس دو تا فرد نسبت ظرفیت دارید با دو تا فرد نسبت فوقیت و تحتیت، اینا میتونید بگید نسبت ظرفیت یه اشتراک داره با نسبت فوقیت؟ نه، چون دو فردن. اما دو تا ظرفیت ها که میبینید میگید واقعا در نفس العلم هر دو فردی از ظرفیت هم، پس معلوم میشه ظرفیت یه وجه اشتراک نفس العلم ریست بین اینا، نه صرفا یه انوان.
مشکل حل نشد. اینو الان چیکار، این نسبتی که اینجا هست اینو چیکار میکنه؟ این نسبت الان هست، این دیوان با این زمین این نسبت هست الان؟
بله نفس الامریت داره. هست اگه مقصود اینه وجود که بعدش بپرسید از من جوهره یا عرضه، نه، چون مبنا رو گذاشتیم بر اینکه نفس الامر اوسعی از وجود. من به خدمت شما میگفتم آقای سعد گفتن ده جا در بوسان فل اصول تکرار کردن که ان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود. تو اون برهان صدیقین معروف مرحوم آقای طباطبایی من زیاد میگم، مرحوم آقای طباطبایی مبانی حکمیشون همه حکمت متعالی است بر مبانی رایج، اما برهان صدیقینی که در اسفار اقامه میکنن که معروف هم از منصوبه ایشونه، مبناش بر اصالت الواقعی است نه اصالت الوجود. خیلی این تفاوت میکنه، یعنی برهان بردی داره بسیار وسیع تر، ولی خودشون رو مبان کلاسیک خودشون مطرحش کردن و حالون که اون چرا که ابراز کردن اوسع هست از مبانیشون و احکم. لذا ما میخوام همین مبنا بدیم جلو، یعنی مبنایی که بگیم ما یه چیزایی داریم نفس الامری که طبق ضوابط وجود عدم مقابل در نمیاد، منطق خودش داره، باید نگاش کنید همونجوری که هست، همونجوری که خدا قرارش داده، نه اونجوری که شما میخواد با مفاهیمی که مال اون حوزه نیست توصیفش کنید. مثال بارن شما میگید که شیرینی زوجه فرده، خلاصه از دو حال بیرونی، یا زوجه یا فرده. شیرینی کدومشه؟ نمیشه که، خب یا زوجه یا فرد، جوابش چیه؟ زوج و فرد حوزه داره، مال حوزه کم منفصله که شما میتونی بگی زوجه فرده، بیاس شیرینی و یا سفیدی مال حوزه کیفه، دو معقول است. اینجا نمیتونم جا بیاری. عرض ما همینه، حوزه های از نفس الامر هست که این سوال براش غلطه. بگو ببینم نسبت بین تا موجوده معدوم وجود ثالث داره نداره؟ سوال غلطه. اگر شما نفس الامر نسبت رو درک کنید شهودی، ببینید نسبت چیه، میبینید طرح سوال برای این همینونه که برای شیرینی میگید که زوجه رو فرده، برای واقعیت نسبت میگه بگو ببینم وجود ثالثه یا هیچی در اینا موجوده، میگه اصلا کلمه وجود اینجا به کار نبر.
رابطه که بگید تو خارج نیست؟
چرا؟ تو خارج هست اما متصف به وجود مقابل عدم نیست.
این چیز مشپرکو منظورتونه؟
نه، وجود فلسفی، اما مقابل عدم. ما یه وجود داریم مقابل عدم نیست، همین بحثاش بلند میکنه. وجود اشاری اسمش میزن.
من همچنین ادعای میکنم همچنین وجود داره.
خب، بسیار خوب. همین سبب ما راحت میریم جلو. شما میگید الان رابطه‌ای که این دو تا دستمند داره یه وجودی داریم.
بله.
خب، این وجود که الان این دو تا این وجودی که الان گفتید داریم با این دست شما رابطه داره یا نداره؟ فرق میکنه رابطش با این دست شما با پا یا دیوار یا نه؟ همون وجوده. بسیار. پس اینه با این دست شما رابطه داره. کما اینکه با اونم داره. خب وقتی این وجود با این دست شما رابطه داره، خود این رابطش وجود ثالثه یا نیست؟ رابطش
این وجود فلغیر داره چی؟
نه نشوید اول بگید فلغیره. شما الان گفتید هست. من میگم وقتی این چیزی که میگید هست با این دست من یه رابطه‌ای داره دیگه، خود این رابطه نقل کلام میکنه سر بود، خود این الان رابطه است. درک فرض میگیرین این رابطه را یا نه درک میکنید؟
تسلسل میشه،
تسلسل محکم. لذا شیخ الاشراق قاعده خوبی داره. شیخ الاشراق میگه که کل ما فرض من فرض وجودهی تکرر نوعهی فهو اعتباریون. قانون خوب. از حرف اون ما استفاده کردیم تو مباحث نفس الامریت اوسلیت. هرچه ما از کردم حالا مباحث طلب بگیست، ما اینجوری ذهنم رسیده که واقعا اینجوریست که ما یه دوتا مفهوم مقابل داریم، وجود و عدم. اینا رو خیلی جا میبریم که اون بستر نفس الامری که خدای متعال اون بستر رو گسترده مناسب شأن خودش، این دوتا وجود مقابلی خواستگاهش اوزا نیست. وقتی خواستگاهش اوزا نیست، ما این میخوام ببریم اونجا. بردن ما به یه ترفند درست داده اون به جای خودش، ولی فعلا با دقت علمی با همینجوری که الان خدمت شما سوال کردم نمیتونه ببره. خاطر میگین دوتا یه چیزه تو خارج با هم رابطه دارن. خب این رابطه ای که تو خارج دارن هست یا نه؟ ثالث وجود داره یا نه؟ اگه داره پس اون ثالث با دست شما یه رابطه داره که اون رابطه میشه رابطه، نمیشه رابطه نداشته باشه. چون دارین میگید ثالث چیزیه تو خارج رابطه است. خب تو خارج پس رابطه داره با همون چیزه که تو خارج با این دست من رابطه داره که اون رابطه رو با پا نداره و من فرض نمیگیرم. خب اون رابطه خودش هست برای یا نیست؟ نفس الامر داره نداره؟ درست شد؟ خب همینطور میره تا تسلسل واضح هم هست. اینجاست که خیلی نیاز داره به فکر تا چیکار کنیم؟ تا وجود را از اون نه درکی که از بستر تقابل داریم درش بیاریم. حالا من چیزهای دیگه تو دارم یه وقت گذاشت، معذرت هم میخوام برم برای بعدش انشاءالله. اونا عرض من اینه که ذهن در مقام کاربرد وجود عدم مقابلی یه ترفندی میزنه، اشاره میکنه. ولذا در بسیاری از مواردی که وجود به کار میره که تو مباحث هم نه وجود مشترک لفظیه نه مشترک معنویه، وجود اشاریه، یه نوع ترفندی از خاص از ذهنه که وقتی تحلیل کنه. حالا تو وقت رفته دیگه، با چند تا مثال عرض کنم تا مقصود ما بگم. در یک کلمه وجود گاهی ذهن به وسیله مفهوم وجود توصیف میکنه، گاهی اشاره میکنه. اگر الان این ثالثی که شما نفرمودید، من رفتم با کلمه وجود توصیفی برخورد کنم، این ثالث موجوده و هست تو خارجه، وجود را به عنوان توصیف، مفهومی که توصیف میکنه اون ثالث را، باش برخورد کردم، مبتلا شدیم به تسلسل. اما گاهی ذهن به وسیله وجود توصیف نمیکنه، اشاره میکنه به همون نحو واقعیت نفس الامر و ناجح هم میشه. و اتفاقا بزرگان علم و فضل و کتب حکمت همه از این طریق هم جلو رفتن. اما خب باید چاره‌ای نداریم که از بعض جهاتش بعضی امور بازنویسی بشه. یالم طول کشید انشاءالله. بله، دنبال این بحث ها، چون اینا تکرار میشه، اینا از بحث هاییست که مرتب تکرار میشه و سوالات واضحی در ذیلش پیدا کنیم. حالا یا این طرف بیاییم بگیم اوسعیت، یا این که نه، اگه اوسعیت نگفتیم توضیح بدیم که الله ای حال قانع بشیم به نحوی که دوچار تسلسل نشیم و امثال این.
چطور هم میتونیم وارد بحث
بشیم با شما؟ یعنی ساعتش منظوره دونه؟ بله منظور این ساعتشه یا منظور این مطلبه؟ من سر و پا خوشحالی من اینه که شما تا گاو و ماهی برید، میگن گاو و ماهی، گاو و ماهی دیگه اون بالاترین جایی ما استفاده میکنیم. هر چرا که ممکن است برای شما ذهنتون میاد وضایقه نکنید و القا کنید تو جمع. دیده نمیفهمیم خب دست بر. قضیه ای که آقای میگفت خیلی خوشمزه بود، میگفت مرمه هاشم ملاحات سبزواری استاد حکمت بوده، میگفت چه خدملی و نمکیم استاد من، میگفته که مرحوم حاج مولا هادی سبزواری مردم معارف ندارن اینا، اومد منظومه را به شعر گفت، شعر است مردم حفظ کنن یاد بگیرن معرفتشون بره بالا، مردم هم یعنی دیگه اوزه بیاد. میگفت که ایشون شعر را گفت اومد تو دست دادی نمیفهمن، گفت خب پس من یه شرحی براش بنویسم که اون شرح ها بخونن شعر های منو بخونن، شرح منظومه را نوشتن تمام شده اومد تو دستا، باز شرح هم نوشتم باز نمیفهمن، گفت خب حالا پس دوباره یه حاشیه، چه حاشیه های من زمان خودشونه دیگه، میدونید که حاشیه های خیلی خوبی هم دارن زبان الله، گفتم خب پس یه حاشیه بزنم بر اون شرح که دوباره بفهمن، حاشیه را زدم بعد اومد تو دستا بیرون دیدم باز حاشیه را نمیفهمن، این دفعه دست برداشتم. خیلی ممنون که این دفعه دیگه دست برداشته. حالا شما حرفتون رو بزنید، اگه دید ما نمیفهمیم قرار نمیفهمیم دست بردارید، اما اگه دید نه ممکن شد که به ما بفهمونید تا آخر کار ما در